قال السجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام و علی آبائه القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. روز ولادت با سعادت امام سجاد زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه است و ایام شعبان و پر از برکت و رحمت. تقدیم به آستان مقدس همه بزرگان دین و مخصوصا به پیشگاه با عظمت امام زمان عجل الله فرجه و برای تحقق اهداف والای اون حضرت صلواتی جلی عنایت کنید. پنجمین روز از محفل را من با یاری خدا آغاز می کنم و موضوع بحث من در این چند روز مسئله کسب ثروت حلال و آثار و فواید آن در زندگی من بود. اشاره مختصری بکنم امروز به این که معمولا وقتی یک بحث به میان میاد ما انتظارمون اینه که خیلی سریع به اون نتیجه نهایی برسیم و کلیات اون بحث رو به دست بیاریم. خب در آیات و روایات زیادی ما این چند روز ثابت کردیم که کسب حلال هم امکان پذیره که آدم به دست بیاورد و هم حتی اهمیت اون رو بررسی کردم و وارد شدیم در این که خب چه فائده‌ای در زندگی ما دارد. گفتیم 15 تا اثر مثبت ثروت حلال میتونه در زندگی انسان از خودش به جای بگذاره. این 15 مورد رو بعضیش رو ذکر کردیم که حالا یه اشاره ای من می کنم چون در جامعه امروز ما اونهایی که قدیمی ترن و با سبک و زندگی قبل از دوران انقلاب آشنا هستن می دونن که واقعا در اون موقع بهتر میشد مال حلال گیر آورد. مردم اکثرشون پایبند به مسائل اعتقادی بودن. در جریان انقلاب یک تحول به وجود آمد که از یک جهت خیلی خوب بود و مثبت و از یک جهت واقعا به صورت یک آفت داره خودش رو نشان میده. نسلی که اون موقع وارد قضیه انقلاب شدن نسلی بودن که با تمام معیارهای دینی وارد شدن و برای اینکه بعضیا اشتباه نکنن تعمدن میگم که مردم قبل از انقلاب نماز میخوندن، روزه می گرفتن، مؤمن به خدا بودن. اینطور نبود که انقلاب بیاد مردم را مسلمان کنند. اون موقع بزرگترین دغدغه‌ای که در جامعه وجود داشت این بود که مردم از مسئله بیوندوباری و بی‌عفتی و اینکه علناً گناه مثل شراب فروشی مطرح بود ناراحت بودم، عمدتاً این بود. و جالبتر این بود که آدمای بیبندوبار کاملاً از افراد مؤمن و متدین جدا بودند. یعنی میشد فهمید کی بیبندوباره کی دیندار. متاسفانه بعد از اینکه این انقلاب به وقوع پیوست و ما انتظارمون این بود که بیش از هر چیز عقاید مردم حفظ شود، یه عده مانند زالو و خوره افتادن به جان عقاید مردم، یه عده افتادن به جان مسائل اجتماعی، یه عده آشنایی مردم با سیاست رو زمینه قرار دادن و کم کم یه آش درهم جوش به وجود آمد که دیگه ما نمیتونیم بفهمیم کی واقعا دینداره کی بیدین. قیافه ها رو که نگاه میکنیم همه ظاهرشون دینیست، همه آدم های ظاهرن متدینی هم، اما در درونشون وقتی آدم وارد میشه میبینه اون اعتقادات قویی که مردم داشتن به پرهیز از حرام الان زیاد دیگه مطرح نیست. یه زمانی مردم قسم میخوردن به سر آقا تو محله که ما بودیم، همینجا محله پاقلعه، پدر ما رو میگفتن که قسم میخوریم به سر ایشون. یعنی اهمیت قائل بودن برای یک سید و روحانیون. مکرر این مسئله اتفاق می افتاد که وقتی ما میمدیم از این کوچه شهید ریختگران فعلی بیایم دم خود سراخ، مردمی که تو اون کوچه بودن وقتی ما رو می دیدن می گفتن امروز از اون روزایی که ما روز نیک حسابش می کنیم. اما الان از دور چشمشون که به ما می افته هم می گذارن، می رن تو آینه نگاه می کنن، می گن که به آینه نگاه کنیم چشمون تو چشم خودمون باز بشه که روز خوبی برام باشه. این ترسیم یه وقت امروز یه آخونده رو دیدیم یه بلایی سرمون بیاد. جوانهای بعد از این نسل که از تو دل انقلاب به دست آمدن، متولدین سالهای 56 57 به بعد رو وقتی آدم بررسی میکنه میبینه متاسفانه خیلی از اینها اون ساختار اعتقادی که باید درشون دیده بشه رو ندارن. سوال اینه که آیا انقلاب باعث این وضعیت شد یا مردم دنیا کلن عوض شدن؟ واقعیتش اینه که هر دو مؤثر بود. یعنی هم دنیای آلوده‌ای شد به خاطر اینکه ابزار و تکنولوژی و آمدن امکانات در زندگی مردم اونقدر سریع داره اتفاق میفته که اجازه نمیده ما بتونیم به خوبی اصالتهای خودمونو حفظ کنیم. اصطلاحاً بهش امروز میگن تداخل فرهنگ. تداخل فرهنگ معناش اینه که یه زمانی مردم ایران ایرانی زندگی میکردن با اسلام، یعنی که یعنی مسلمان ایرانی بودن، مسلمان لبنانی بودن، مسلمان عراقی بودن، یعنی اسلام قبل از هر چیزی براشون اهمیت داشت. اما آرام آرام شروع کردن کار کردن که ایران را اسلامی کنن. چیو مقدم دارن میندازن؟ ایران را، مکتب ایرانی رو دارن مطرح میکنن که خود این یکی از شعبه های مسئله تبعیض نژادی است. و این فکری که تو سر جوان افتاده که دین دیگه نمیتونه مشکلات ما را حل کنه، ما چه دلیلی داره خودمون را اسیر دین کردیم، این داره تقویت میشه. وهابیا، بهائیا، یهودیا انواع و اقسام کینه توزی هاشونو دارن اعمال میکنن و رسانه ها مثل خوره به جان اعتقادات افتادن. اون موقع ما یه دونه کانال تلویزیونی داشتیم و تو 90% خانواده ها هم تلویزیون وجود نداشت. من یادم میاد که حدود تقریبا یکی دو هفته به آمدن امام به ایران، آرام آرام مردم شروع کردن تلویزیون های کوچیک لپتاپچه ای رو خریدن، که من یه دونه شو رفتم خریدم به 150 تومن. تو بازار 50 تومنش رو نقد دادم، 100 تومنش هم بدان شد قسطی بدم. 150 تومن یه تلویزیون خریدم من از این تاخچه یه کوچک، چون حدود یه سال و نیم بود تقریبا من ازدواج کرده بودم، اوائل زندگیمون بود، تا اون موقع نداشت. خب امروز شما نگاه میکنید ظرف کمتر از 10 دقیقه انسان میتونه به تمام دنیا دست پیدا کنه، ارتباط داشته باشه. پس دنیا زیر و رو شد و خود این تغییر باعث شده در سطح دنیا فرهنگ ها ریخته به هم و سعی شده به این که یه فرهنگی در بین مردم دنیا رواج داده بشه که اصطلاحاً دارن بهش میگن دهکده جهانی دنیا را. میگن شما دارید کم کم به جایی میرسید که باید فکر کنید تمام دنیا مثل یه روستایی میمونه که همه ی افراد همدیگر رو به خوبی میشناسن. یه زمانی مطرح شد که بیایید مرزها رو بشکنید، منتها نه معناش این بود که مرز عقیده رو بشکنید، نه معناش این بود که مرز کشور را بردارید هر کاری دلتون بخواد بکنید. شکستن مرزها یعنی چه؟ یعنی فراتر برید، محدود به یه جامعه نشید. قل سیرو فی الارض، خدا دستور داد برید بگردید، با فرهنگای دیگه هم آشنا بشید. خب پدر و مادرهای نسل دیروز که ماهاییم، من خودم هم جز شیشتایی حساب کردم که یه وقت به شما توهین حساب نشه، ما دیگه آبمون تو کرته هست، داریم میریم. یعنی خیلی دیگه هنر بکنیم زنده باشیم یه 1500-600
روز، بله
ساعت، روز نه سال، داریم میریم. یه نسلی رو ما داریم میبینیم که سال 57 56 نطفش منعقد شده، 57 به دنیا اومده، الانم 90ه، بله 80، فرض کنید که 32-33 سالش الان. خب این نسل اصلا با اون سبک زندگی قبل از انقلاب نمیتونه خودشو تطبیق بده، چون هیچی ازش نمیدانه، نمیدونه چه مسائلی بود. ولی زنگاهی تند میرن و میزنن همه پایه ها رو میشکنن که آقا قبل از انقلاب هیچی وجود نداشت، همش گناه و بیبندوباری و بیعفتی بود. واقعیتی نیست، دروغ که نمیخواییم به خودمون بگیم. اونی که اهل سینما بود سینماشو میرم، اونی هم که اهل مسجد بود مسجدشو میرم، کاری هم به هم نداشتن. صرفاً به خاطر این که تو کل جامعه وضعیت عمومی شرایطی شده بود که رخنه کرده بودن و داشتن تو لباس بیبندوباری رو به اوج میرسوندن، تو شرابخاری علناً توی خیابان چارباغ حدود 10 تا یا بیشتر مغازه مشروب فروشی علنی بود، مردم گفتن که بابا ما میخواییم دینمون حاکم بشود. حالا به چه روزی رسیدیم بعد از 30 و چند سال؟ به این رسیدیم که گاهی اصالت هامون از بین داره میره، یعنی مشروب خوره مشروبشو میخورد به هر قیمتی که تموم بشه، هر جایی که گیرش بیاد. یکی از این دوستان من سالن داره، سالن‌های پذیرایی که عقد و عروسی و چیزا میگیرن، گفت خیلی هاشون دیگه نمیان سراغ سالن‌هایی که مجوز دارن، رفتن اطراف شهرها باغ خریداری کردن، سالن رو تبدیل کردن به باغ. تو باغ دیگه کنترل روش نیست و رضا عقد و عروسی میدادن بیاد برید ببینید مشروبم میفروشن میخورن و هر بیوند و واریا دلشون بخواد الان میکنن. اگرم به افرادی گفتی آقا بیاید برید دخالت کنید، بگم که ما هنوز نمیتونیم، قانون دست ما رو باز نکرده که حریم خصوصیه نمیتونیم بریم توش. خب دین رفت، عقاید رفت، فرهنگ نابود شد و ما یه جوانی رو الان میبینیم که اگه نماز بخواند اینو باید حتما ما فکر کنیم واقعا یه آدم بی نظیر است از نظر محیط خانواده که تونسته توی شرایطی قرار بگیره که نماز براش اهمیت داشته باشد. اگه دیدیم یه جوانی تانک میخواد زندگی بکنه باید خیلی قدرش رو دونست. یه طوری جامعه رو دارن بد میکنن که اگر ما بیان بریم بررسی کنیم میبینیم اکثر جوانه ها به خاطر اینکه میخوان ازدواج کنن، مخصوصا دخترها، چادر رو گذاشته کنار. بهش میگه چرا؟ میگه آقا برای اینکه هر کی میاد خواستگاری تا میگی باباش روزه‌ایه و خودش هم چادری، میگم که خب برید با یکی مثل خودتون پیدا کنید بله ازدواج کنید. جوونه دنبال این میگرده که یه زنی داشته باشد مثل عروسک، بزک بکنه برش بیار تو خیابون حلواش کنه و قصدش کنه. خیلی عذر میخوام با این تعبیر میگم، اون فکر غلطی که تو جامعه رونق پیدا کرد اینه که اگه یه کسی بخواد مذهبی زندگی کنه همه جا جاش نباشه. یه دختر اگر پدرش روحانی باشه الان باورتون نمیاد در چه شرایط سختیه. من چون خودم این زندگی رو باش عجینم میگم، وقتی آدم حساب میکنه میبینه تا یک نفر میگن آقا بخوای بری کجا خواستگاری، بره پدرش چه کار است؟ قصاب. میگه آقا بیا برو دنبال کار زندگی به درد نمیخوره. بله پدرش روحانی میگه همین دم و دقیقه میخواد بگه که نم احتنا سراتر مستقیم و با سین گفت یه واسال گفت. نمیتونه باور کنه که یه روحانی میتونه یه آدمی باشه که در زندگی بتونه همه یه شرایط رو خوب به وجود بیاره. خب اینها همه دست به دست هم میدن و باعث میشن فرهنگ یه جامعه تحت تأثیر قرار بگیره و اون ارزش‌هایی که باید مردم به دنبالش برن رو زیر پا له کنن. خب با این فکر ما میخوایم بگیم که اگر امروز به یه نفر گفتی آقا بیا برو یه مال حلال گیر بیار، اولین حرفش اینه که مال حلال تو بانک فقط پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه کسب و کاری باقی نمونده. بازار شما برید ببینید، مثل عرض کنم که قبرستان میمونه عوض بازار، مرده توش زندگی میکنن. صبح که میشم تو میاد میشنه تو مغازش به در نگاه میکنه تو شب عقصد بفرم چکا میکنن؟ چقدر درآمد دارن؟ مگر یه افراد گردن کلوفتی که با یه صد تا زد و بل و مسائل خاص بتونه یه پول درست حسابی به جیب بزنه و پولی گیرش بیاد. اگه یه کاسب تو بازار بخواد کاسبی بکنن، نه مردم دیگه قدرت خرید دارن، نه اون میتونه به مردم نسیه بدهد چون میدونه مالش رفت خلاص شد دیگه چی داره بده؟ ده تا نسیه میتونه بده، یازدهمشو چکار کنن؟ ده تا نسیه میبرن، یازده تاشون میخورن نمیدن. برو تا ببینی به کجا میرسی. تا میاد بگه آقا بنده خدا یه زمانی مردم میمدن گفتن یه چوب میوردن میزدن دست قصابه، قصابه یه چاقو میزد تو چوب خط بود گوشتو میگرفت میرم، سر ماه که میشد میامد رو یازده تا چوب خط گذاشتی، یازده تا سیصد تومن، بله یازده تا سی تومن گوشت خریدم یا به این پولش بستون تا حالا به این چوب خط رو دوباره عوض میکنم. حساب کتاب و دفتر و دستک و تشکیلات کنم، چوب هم فعلا خودش بود، خودش میمرد، خودش هم میامرد، قصابه یه دونه گوسفند میکشت، این یه گوسفندم یکی یا دو روز میمون تا این رو بتونه چکا کنه دهنار پردار بفروشه تا تمام بشه. الان چیزه دیگه همونه، میشه اونطوری زندگی کرد؟ اون وقتی که خیلی هنر میکردیم، من خدا میدونه نمیخوام تاریخ بگم، من میرفتم تبلیغ تو همین نزدیک یاسوج، با اون هوای گرم تو دهات، یه روز یک شون یه دونه خربوزه خریده بود، از شهر آورده بود تو ده. مردم خیال میکردن یه موجودی رو آوردن تو ده که تو از عالم بالا اومده. میگفتن خیار سبز، خربوزه رو میگفتن خیار سبز. باریکه باریکه کردن، یکی یه شطوری یه سانتی که افراد آمده بود و یک هرس و ولعی این خربوزه رو میخوردن که از حساب نداشت. من هم نشسته بودم نگاه میکردم که یه دونه خربوزه رو حدود 16-17 نفر خوردیم. الان هم همونطوره. مسئله مادی در زندگی مردم ممکنه خیلی جاها خودشو نتونه نشون بده، اما اونی که داره تحت تأثیر اصلی قرار میگیره عقاید مردم، اونی که ما به شدت ازش داریم میترسیم، اینه که با تمام قدرت دشمن افتاده به جان عقاید مردم و داره تو دل عقاید رو در میاره که نماز به چه درد میخوره، روزه به چه درد میخوره، خدا یکی، نمیدونم زندگی که میخوایم خوش باشیم، میخوایم با هم باشیم. یه خانواده مذهبی که پدر و مادر اهل نماز و دین و دیانتن، پسره میره میگرده، عمدن یه دختری رو پیدا میکنه که در بیبندواری دیگه اون کولشون دختر است، با اون وضعیت بلند میشه زنش رو هم داریم تو خانه که پدر و مادرش هستن. خبی میگه من خجالت میکشم یه همچه عروسی تو خانم میاد. یا برعکس میاد میگرده یه جوانی رو پیدا میکنن که این توی خانواده مذهبی داره زندگی میکنن، یه تریش گذاشته، یه انگشتری تو دستشه، همچین رو متحولش میکنه که برای یه طلا بندازه گردنشو، یه مچمندم فلزی ببنده تو دستشو، بشینه پشت یه ماشین رو شروع کنه آهنگای اونچنانی گوش بده. یعنی اثر میگذارن روی هم که دین همه از بین ببرن. اینجا یک وظیفه سنگینی به عهده ماست که یکی مسئله حفاظت از دینمونه، یکی مسئله حفاظت از فرهنگیه که تو جامعه داره از بین میره. این که ما میگیم کسب حلال میخوایم بگیم، نگید آقا اوضاع اینقدر بد شده که نمیشه مال حلال گیر آورد، اگه من بخوام برم یه مغازه باز کنم، کفش بیارم بفروشم، اگه خواستم واقعا یه سود معتدل بگیرم همکارام داغولم میکنم. یه روایت براتون بخونم، چون ایام مناسب با این بحث آخرالزمانه. یه روایت داریم، پیغمبر میفرمایند یأتی علی الناس زمان یکون الناس فیه ذئابا فمن لم یکن ذئبا اکلته الذئاب. یعنی یه زمانی بر مردم میرسه که مردم مثل گرگ به جان هم میفتن، هر کیو میبینی در صدد اینه که دیگری را دریده و پاره پاره کنه و اثر راهش برداره. بعد میفرمایند اون جامعه اگر یه آدم گرگ زندگی نکنه، مثل گرگ نباشد، گرگا تیکه تیکش میکنن. من میخوام در آدم خوبی باشم، دیگران نمیذارن. تو بازار اگر یه کسی آمد گفت من سودمو میخوام مثلا یه درصد بیارم پایین تر، همکاراش کارش میکنن، میذارن کاسبی کنه. سر دو روز همچه بلای سرش میارن که یا مغازشو ببنده بره یا مجبورشو مثل اونا بشه. این که من حالا بخوام سود کم در گیرم بیاد، نه، بخواد یه کاسب الان تو بازار بدون چک زندگی کنه، خرید و فروش کنه. چقدر فکر میکنیم موثره؟ چقدر میتونه موفق بشه؟ هر مغازه ای رو نگاه میکنیم یه دسته چک گذاشتیم کنار، صبح به صبح میاد این چکاره یه برق میزنه میبره تو بانک، میبینه پول نمیشه دوباره میاد میذاره، تلفن میکنه بابا، التماس میکنه بابا بیا پول منو بده، میرم عقب چکت رو عرض کنم که برگشت میدونم که برو هر کاری دلت بخواد بکن. مال مردم خوری مثل این که شعاره. اگر یه کسی بخواد مال مردم نخوره میگن اینا خفه هم، هیچی حالیشون نیست، اینا به درد نمیخورن. در آخرالزمان باید گرگ بشیم تا گرگ ها نتونن پاره میکنن که خیلی بده. یک روایت، یه روایت از این بدتره، خطر آفرینتره، که من عنوانشو گذاشتم مردم شناسی از دیدگاه امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام میفرمایند یه زمانی بر مردم میاد که مردم به 6 طبقه تقسیم میشن. الناس و فی زماننا علا 6 طبقات، 6 گروه هم. خوب دقت کنید این روایت را. میفرماید اسدون و ذئبون و ثعلبون و کلبون و خنزیرون و شاتون. مردم 6 گروه میشن. یک، اونایی که شیر صفتن مثل شیر هم. 2، ذئب به معنای گرگ، بعضی ها گرگ صفت میشن، اسدون و ذئب. 3، ثعلب به معنای روباه، روباه صفت میشن. بله. 4 میفرماید کلب یعنی سگ، صفتشون میشه مثل صفت سگ. 5 میفرماید به خنزیر خوک و شات گوسفند. یعنی صفاتی تو مردم به وجود میاد که مردم انگار ماهیت انسان بودنشون دارن کنار و بر میگردن رو حالت حیوانی زندگی کنن. گرگ و به حساب شیر و گرگ و سگ و خوک و روباه و گوسفند اینطوری میشن. بعد یکی یکی توضیح میدن که اینا چی هست. میفرماید فعمل اسد فملوک الارض یحب کل واحد منهم ایغلب ولا یغلب. اونایی هستن که تو زندگیشون مثل سلاطین میخوان زندگی بکنن، دوست میدارن همش موفق باشن، هیچ وقت ضرر نکنن، همیشه حرف من باید باشه. شیر میخواد اون سلطنت خودشو حفظ کنه، حاضر نیست یکمی کوتاه بیاد، پایین بیاد از این حرفش. روباه موجود هیله‌گریه، دائم دنبال اینه که یه جوری سر مردم رو بله کلاه بگذاره. گرگ درنده است، حرص بسیار زیاد داره، خشونت درشه. این میگه تا میرسه به این جمله، نکته اینجاست. میفرماید اما گوسفند، گوسفند یه حیوانیه که شیر دشمنش، گرگ دشمنش، روباه دشمنش، سگ دشمنشه، خوکم دشمنشه. از همه اینا بدتر آدم هم افتادن به جان اینکه این گوسفند زبانبسته رو گروهی سفرهش رو جمع کنن. صبح به صبح در کشتارگاه تو هر چهری باز میشه، ببینید چقدر گوسفند میاد میره تو بغازه ها برای خرید و فروش. درست؟ امام سجاد میفرماین آخر حدیث اینه کیف یصنع الشات بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و چیکار کنه؟ یه گوسفند صفتی که همه دشمنشن و در صدد هم که اینو از بینش ببرن، در بین این همه درنده چیکار کنه؟ آدم بخواد متدین زندگی کند، از هر طرفی که میره یه تو سری بهش میزنن. دختر خانم آمده گریه میکنه، میگه آقا من نمیخوام ادعا کنم اما واقعا عقیده بوده و با اعتقاد حالا زندگی کردم، تا این ساعت کوچکترین ارتباطی با نامحرم من نداشتم، درس خوندم، تو جامعه بودم، اما سعی کردم آدم پاکی بمونم، نمازم رو خوندم، عبادتم رو کردم، آدم مسلمان معتقدی هم هستم، اما دیگه کم کم به جایی دارم میرسم که میبینم انگار باید چادر رو بندازم کنار، بله؟ و منم بشم مثل بقیه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه تو فامیل ما هرچی دختره بی حجاب و بد حجاب بوده اومدن گرفتن بردن، ما یه دو سه تا هستیم که چادریم، نیمدن خواستگاری ما، نیمدنشون به درک. اونایی که مخالف ما تو فامیل میگم که درود جمعه بگه چشم دوم کور شد، ببینید ما که چادر نداریم، شوهر پیدا کردیم، خونه داریم، زندگی داریم، ماشین داریم، چه داریم، شما با همین سبب زندگیتون بسوزید و بمیرید. خب ممکنه در یه خانواده یه پسری باشه که دنباله یه همسری بگردد که باش بتونه زندگی کنن، اما چطور میشه حالی اون پسره کرد که اون دختری که روز اول بدون حجاب میاد با تو زندگیشو شروع میکند و شما میدونی که با 50 تا پسر دیگه تلفنی ارتباط داره و حرف میزند، این زن زندگی تو نمیتونه باشه. خب فردا باش مشکل پیدا میکنی، علناً داره بهش میگه، میگه من دوست پسر دارم، هیچی هم ناراحت نمیشم. شما میگه خیلی ناراحتی، برو دوست دختر میخوای داشته باشی داشته باش، ما با هم زن شوهریم، دوست پسر و دوست دختر اونو تره جای خودش، اون زندگیه، اونطوری باید رفت زندگی کرد. یا این که اگر انسان میخواد زندگی کند باید بفهمه که یه همسری میخواد که درونش با ظاهرش بتونه دینش رو حفظ کند. باز خدا میدونه، این واقعه رو دارم میگم، خودتون میدونی، اومده میگه که ما رفتیم خواستگاری، دختره چادری بوده، قیافه ظاهرش خوب، متدین، خیلی هم عالی، عقد بخواستیم بخونیم، رفته دنبالش که بیاردش از آرایشگاه، چادر دیگه سرش نیست، یه لباس خیلی ناجورم پوشیده، عقد خوندیم دیگه، زن و شوهرم هیچ کارشون نمیتونیم بکنیم، یا من همینطور میام بیا که هر کاری دلت میخواد بکن. از فردای روز عقد که تمام شده جلسه عقد، دیگه این خانم چادر که سرش نکرده هیچ، با بدترین نوع آرایش میگه من بخوام بیام بیرون. پسر اومده نشسته قنباد گرفته، میگه چه خاکی به سرم کنم، من از فکرشو نمیگردم که این چادر رو گرفته برای اینکه منو چکار کنه، اسیر کنه. حالا که کار خرش از پول گذشت، میگه من همنم که هستم، نمیخوام یالا مهریه رو میذارم اجرا، مهریه چکا کردی؟ گذاشتیم 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون، برو یالا مهریه رو بده، هم چادوریه رو داره بعد بیمی کنن، بله؟ باور نمی کنه اصلا، و هم کار خودش رو داره میکنن. حالا این پسر جوان به نظر شما چکا کنه؟ میتونه با این زن ادامه بده؟ یا بیاد بره بگه آقا من مهریه تو رو میدم میرم دوباره، که اصلا دیگه به طور کلی فکر ازدواجم از تو سرم بیارم بیرون؟ خب این دوتا خیانته، یه خیانت به چادره که قش که در معامله کردی، دروغ گفتی، فریب دادی، قیافه هم به جانب گرفتی که من متدینم، از چادر به عنوان یه حربه استفاده کردی، پسر مردم رو کور زدی که چی بشه. حالا که عقدش تمام شده، چادر انداخته کنار، من همدم که هستم، میخوایی بخوایی، میخوایی نخوایی، بابا بگذارید این اصالت ها سر جاش بماند. ولی تو من بارها گفتم اون پسری که میره دنبال یه دختر با اون وضعیت بیهجابی، بله حقشه، چرا؟ برای که از روز اول میبینه و داره ازدواج میکنه، اما اونی که نمیبیند رو چه بکنی؟ اونی که با حق بازی و هیلگری کار رو پیش میبره چجور باید باش برخورد کرد؟ وقتی مثلا کی داره میسوزه؟ اونی که واقعا آدم متدینیه و چادر رو به عنوان یک اصالت بهش نگاه میکنه، اون ضربشو میخوره. حرفمو جمع کنم نتیجه بگیریم، میفرماین اگر میخواید باورتون بیاد که کسب حلال در زندگی انسان میتونه فائده داشته باشد، هیچ کدام از فوائدش بالاتر از این نیست که آدم که روزی حلال تو زندگیش برد، زن و بچهش رو بالی میبند و باری نمیرم. آدمی که غذای حلال تو این بدنش کار گرفته شد، امکان نداره پاش به لغزش کشیده شود. یعنی ما با غذای حلالی که تو زندگیمون ببریم، خانوادمونو داریم از بیبند و باری و گناه چکا میکنیم؟ حفظ میکنیم. اما آدمی که مال حرام تو زندگیش رفت، خانوادش دیگه اون چنان که باید و شاید به دین اهمیت نمیدن، اگه پاش لغزیدم لغزیده است، دیگه نمیشه کنترلش. خدایی به آبروی امام سجاد زین العابدین علیه السلام قسم بگیریم همه ما رو در مسیری که رضای تو در آن است قرار بده و زندگی ما رو از حرام خاک نگه دار. خب چند تا دعاتون کنم امشب و اگر خدا توفیقی داد و زنده موندیم انشاءالله فردا شب تلافی این دو سه شبی که نتونستیم به خاطر شادی اهل بیت مصیبت بخوانیم رو در خواهیم آورد. خدای به آبروی امام سجاد علیه السلام قسمت میدیم دین ما، آیین ما، ناموس و امنیت و مملکت ما رو از خطرات دشمن در امان بدار. خدای به آبروی امام سجاد قسمت میدیم دنیا و آخرت ما رو اصلاح کن، نسل جوان جامعه ما رو از خطرات در امان بدار. حالا در کنار حرم باصفای امیر المؤمنین و ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان زائران اون بزرگوار موفق به زیارت آنها بفرما، به نبی و آلهی مع الصلوات.